51 و 552 با پیشماره 025 و 3553 سامانه پیام کوتاه ما هست. سوالاتی که حول محور مباحث سیاسی و انقلاب هست با ما در میون بگذارید، حتما در برنامه پاسخگو خواهیم بود. ممنونم که همراهی فرمودید. سایتون کم نشه. خدا نگهدارتون.
ای ایران، ای مرز پرگوهر، ای خاکت سر چشمه هنر، دور از تو اندیشه بدان، پاینده امانی و جاودان. دشمن ار تو سنگ خاره ای من آهدم، جان من فدای خاک پاک میهنم. مهر تو چون شد پیشه ام، دور از تو نیست اندیشه ام، در راه تو کی ارزشی دارد این جان ما، پاینده با خاک ایران ما. در راه تو کی ارزشی دارد این جان ما، پاینده با خاک ایران ما.
رسانه دین صدا.
الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
در تمام مراحل زندگیم جز حرف ایشون هیچ حرفی رو گوش نمی کردیم.
یک ذره از خورشید نمیتونه چیزی بگه.
کاش عاشق شوی و تلخی هجران بینی، آنچه من میکشم از دست غمت آن بینی.
او جامع همین کمالات بود، هم عالم بود، هم مؤمن بود، هم اخلاقی به تمام معنا.
جلال الدین به سال 1278 شمسی پا به عرصه وجود گذاشت. استاد منوچهر صدوقی سوها، فیلسوف و عرفان پژوه.
حکمایی که ایشون خدمتشون رو به درس دریافته بودند، به نفع که خودشون فرمودند، یکی شیخ اسدالله حکیم گمشه‌ای است، متخلص به دیوانه. اون غزل بی‌نظیر مال اوست: خوشتر ز روزگار جنون روزگار نیست. غزل بسیار باحالیه. و آخوند مولا عبدالجواد خراسانی، ولی عمدتاً شیخ محمد حکیم خراسانی. شیخ محمد حکیم خراسانی در واقع جانشین جهانگیرخان بوده است در حوزه اصفهان.
دکتر جلیل تجلیل از شاگردان استاد جلال الدین همایی.
تبریزم آمده بودن و صیت و صوت شهرت ایشون را در دبیرستان فردوسی که من خودم اونجا تحصیل دوره اول و دوم متوسطه را می کردیم. وقتی میگیم تحصیل متوسطه، فقط رشته طبیعی نبود، فقط رشته عرض کنم ریاضی نبود، رشته علوم انسانی نبود، بلکه مجموعه این سه رشته و تمام برنامه هاشون را ما میخوندیم در متوسطه و با خیلی برکت داشت. اونجا هم برای خودمون تالاری داشتیم، تالار سخنرانی که از مرحوم شفق دعوت کرده بودیم. یه روز آمدن سخنرانی کردن و دکتر رضازاده شفق. اونجا آوازه آقای همایی را شنیدم که قبلا دبیر ادبیات دبیرستان فردوسی بودن. هم دبیرانشون ذکر خیر می کردن و هم دانش آموزانشون ذکر جمیل ایشون بر افواه همه افتاده، همگان افتاده، به قول سعدی.
مرد به اون عظمت میاد میشه معلم دوره متوسطه تهران دارالفنون. بعد هم میروند تبریز مدرسه متوسطه و متاسفانه دیگه اختزاعات زمانه معمولا اینطوریست، ظاهرا دور میافتند از متون، پرداختن به متون.
استاد جلال الدین همایی از تبریز به تهران منتقل و در مدرسه دارالفنون مشغول به تدریس شد. دکتر علی حریرچی از شاگردان استاد همایی:
اگر دانشجوی از ایشون در هر زمینه سوال می‌کردند، ایشون با کمال تسلط و با کمال فروتنی جواب این دانشجو رو می‌دادن، منتها اون جمله‌ای که می‌فرمایند اسألوا تفقها لا تسألوا تعندا، شما برای اینکه بفهمی سوال کنی، نه اینکه بخواید مثلا کسی رو امتحان کنی، این فرمایش مولا متقی.
مینو دخت بانو فرزند استاد جلال الدین همایی:
به قول خودشون در پشت پاکتی که من داشتم پشتش نوشتن متن اجازات روایتی و اجتهادی که از فقهای بزرگ و اساتید اعظم رضوان علیهم اجمعین به بنده جلال همایی داده شده است. مرحوم آخوند فشارکی، مرحوم آقای سید محمد نجف آبادی، مرحوم سید العراقند که هر سه تا جوازی که بهشون دادن همه با مهر و امضاشون هست و جایی چاپ نشد.
استاد جلال الدین همایی به سال 1319 در دانشکده ادبیات مشغول به تدریس شد. دکتر علی حریرچی از شاگردان استاد همایی:
من از سال 1339 که وارد دانشکده ادبیات دانشگاه تهران شدم با علامه مرحوم جلال الدین همایی آشنا شدم و تا سال 45 از شاگردان مستقیم ایشان در دوره کارشناسی یا لیسان تا دوره دکتری بودم. ایشان روزهای چهارشنبه به دانشکده ادبیات تشریف می آوردن و جزوه‌ای داشتن به نام صناعات ادبی تدریس می کردن که دو ساعت رو به بنده واگذار کرده بودن. وقتی ساعت 11 تشریف می آوردن تمام دانشمندان اون روزگار، استادان به نام اون روزگار به حضور ایشان می رسیدن و هر چه سوال از تمام کتاب‌های دوره اسلامی در همه زمین‌ها داشتن از ایشون می پرسیدن. بعد ساعت 12 من و استاد مایی با هم به منزل ایشان که اون روزگار در مدرسه مروی یا محلی عرب‌ها بود می رفتیم و تا ساعت 4 بعد از او وسط راه با هم در باب علم و دانش و فضل و همه این مسائل گفتگو میکردیم.
بسیاری از اهل دانشگاه و تحقیق و پژوهش نکته هایی درباره استاد همایی گفتند. از جمله دکتر اسماعیل حاکمی چنین نگاشتند: در نگارش بسیار دقیق و نکته‌بین بود، تا آنجا که با وسواس و تأمل و دقت بسیار قلم بر کاغذ می‌نهاد و با تأنی به نوشتن ادامه می‌داد. دکتر جلیل تجلی:
استاد جلال الدین همایی اسم با مسمایی هستند، چون هما را جز همایی مصلحت نیست. در اینجا کسی که هماییست باید قبلا هما بشه، مثل سیمرغ بره در اون معراج و در اون افق اعتزال شرکت بکنه تا به وحدت برسه. یه چنین حالات زیبایی داشتن، متعبد کامل هم بودن. این هم یکی از ویژگی های اون بزرگوار بوده، یعنی اهل تهجد، اهل نماز شب، اهل راز و نیاز بودن، دائم تسبیح به دست بودن. تمام کتابهاشون با خطبه عربی شروع شده است و با آخر دعواکم ان الحمد لله رب العالمین، یعنی آغاز و انجام را یا به احادیث یا به بعضی از اقوال حکما تمام می کردن. هم حسن افتتاح داشتن هم حسن ختام و ختامه مسک.
ماه دخت بانو فرزند استاد جلال الدین همایی:
از پدرم یه جزوه‌های کوچیکی هست که ایشون اسم دانشجوهاشون رو می‌نوشتن و معمولاً یه یادداشتی جلوش می‌کردن راجع به دانشجو، مثلا فلانی دیر میاد همیشه، پیداش نمیشه، یه چیزایی و جلوی استاد زرین کوب یه نمره 18 گذاشته بودن، من تصادف البته یک سال شدیدم و نشته بودن که آینده درخشانی من برای این دانشجو پیش بینی میکنم. باور نمیتونید بکنید که نشته بودن این خیلی آیندهش درخشانه.
دکتر مهدی محقق از دوستان استاد همایی.
صدا دوربین حرکت.
فقط اون چی که من رو ناراحت میکرد این بود که ایشون ناراحت بودن از این که در به موقع از ایشون استفاده نشده. اون وقتی که این باید در دانشگاه باشن در دبیرستان درس میدادن، به علت این که مدرک تحصیلی نداشتن. در وقتی هم که آمدن در دانشگاه با این که ایشون فقیه بودن و فیلسوف بودن و ادیب بودند، ایشون به عنوان معلم درجه دو حساب می شدن. کسانی بودن که رفته بودن از افراد اداری دانشگاه رفته بودن با بورس تحصیلی به پاریس یه مدرک دکتری گرفته بودن و برگشته بودن رتبه رسمی داشتن، دانشیار بودن. ولی همایی که 20 سال در اصفهان در مدرسه موهای خودشو سپید کرده بود ولی مدرکی نداشت، در دانشگاه درجه دو حساب می شد. و حتی ایشون خودشون فرمودن که یه وقتی وزیر فرهنگ آمد در جلسه شورای دانشکده و گفت دبیرها بیرون بروند، یعنی کسانی که دبیر دانشگاه هستند. ایشون چون که مدرک دکتری نداشت، در حالی که در ادبیات فارسی، در ادبیات عربی، در فلسفه، در کلام، در فقه، در نجوم، در ریاضیات در ایران بی‌نظیر یا کم نظیر بود. و وقتی آورده بودنشون تازه به دانشگاه که خودشون میگفت این تعبیر عربی رو میگفت فسیفه زدیعت لبن، این ضرب المثل عربی اونجا گفته میشه که از یک کسی به موقع خودش استفاده نمیشه و همیشه این ناراحتی رو داشت و ناراحتی رو هم ابراز میکرد.
استاد همایی به علت نداشتن مدرک دانشگاهی با وجود شایستگی‌های علمی حق شرکت در شوراهای دانشکده و نظارت بر مسائل علمی و همچنین نظارت بر رساله‌های دکتری را نداشتند. جای تأسف و دریغ است که برخی از شاگردان ایشان به درجه دانشیاری و استادی رسیدند اما حقوق استاد همایی در سطح دبیری پرداخت می‌شد. دکتر نجف قلی حبیبی از دوستان استاد جلال الدین همایی.
وقتی آدم استاد همایی را در نظر میاره، یک مجسمه ای از تقوا، از اخلاق، یک انسان تمام نمایی از اون کوشش های همه چیزایی که راجع به طلبگی گفته شده در تاریخ ما، یعنی این که چه بسیار شبها که تا صبح بیدار مونده تا این مطالب رو بفهمه، چه بسیار گرسنگی ها و سادگی زیستی ها رو تحمل کرده تا بتونه این مقلوات کلمات رو درک بکنه، عبارات علما رو فهم بکنه، و چه کوشش هایی که کرده تا اینها رو تبدیل کنه به زبان امروز فرهنگ ایرانی. وقتی مثلا فرض کنید که مجموعه آثار عظیمی مثل متول و اینها رو جمع و جور میکنه و فن بلاغت رو کتاب مینویسه و اینو تبدیل میکنه به زبان امروز که بچه ها بفهمن، جوان ها بفهمن، چون دیگه حوصله زمانه ما رو درک کرده بود که اون حوصله رو نداره که بشینه چندین سال تا کتاب های طولانی در علم بلاغت بخونه و اون ظرائف رو جمع و جور میکنه و تحویل این نسل میده. در دستور زبان فارسی، در ادب فارسی، در شرح مشکلات اشعار فارسی، حل لغات، حل نکته های پیچیده تاریخ فرهنگ ما، تاریخ اسلام ما، سنت های علمای ما، به اضافه که یک آدم وارسته است از نظر زندگی شخصی. یعنی در حالی که زندگی خیلی براش مثلا مطلوب نبود در اون شأنی که او داشت و کسانی که بالاخره در اون پایه‌های عرفی زندگی می‌کردن، زندگیشون بسیار متفاوت بود با مرحوم استاد همایی. اما او همه این رنج ها و این سختی ها و به خصوص مناعت طبع و بزرگی رو خودش به هیچ کس نفروخت. یعنی اینا چیزیست که من از خاطره استاد همایی دارم.
من یه دفعه از ایشون سوال کردم که پدر جون چطور میشه که کسایی مثل شما از این مدرسه های قدیمی بیرون اومدن و حالا این دانشگاه ها با این عرض و طول و عریض و طویل این همه استاد و دانش به اصطلاح امکانات نتونستن یه همچی کسایی رو بیرون بیاد مثل شما. و ایشون گفتن که دوره طلبگی تو نمیدونی چجوریه، استاد با دانشجو یکیه با طلبه، اینها در یک جا غذا میخورن، یک جا میخوابن. ما صبح که از خواب بیدار میشدیم نماز میخوندیم، بعد از نماز صبح بحثمون شروع میشد با استادمون، همیشه در اختیارمون بودن، همیشه باشون و هر وقت سوالی داشتیم به ما جواب میدادن، با هم نهار میخوردیم، با هم راه میرفتیم اینا. و این فکر میکنم این یادگار دوران طلبگی بوده. و در زمانی که دانشگاه میرفتن اگه کسی میخواست با استاد تماس بگیره باید وقت بگیره، باید به معاون، به منشی، به اینها یه حد فاصلی بوده. من فکر کنم این یادگار بوده و این تجربه خوب خودشون بوده که روی دانشجوهاشون پیاده کردن.
استاد جلال الدین همایی سال 1312 با خانم صدری ثقفی، دختر حاج حسین ثقفی که از محترمان اصفهان بود، ازدواج کرد و ثمره این ازدواج 3 فرزند دختر بود: مینو دخت بانو، فرزند استاد جلال الدین همایی.
ولی اینجوری که خودشون توی همین کتاب دفتر یادداشتشون نوشتن که من 1311 ازدواج کردم. 1311 که به قول من خودشون تو این دفتر تأکید کردن و نوشتن ازدواج با خانم صدری، خانم ثقفی، دارای شناسنامه 27218 بخش 3 اصفهان، عاقد مرحوم آقا سید مرتضی، برادر مرحوم حاج میر محمد صادق مدرس ایزدآبادی که از خاندان سادات خاتون آبادی اصفهان است، عقد دائم. تاریخ عقد و اجرای صیغه نکاح دائم که طرف ایجاب همان سید مرتضی بود و خود حقیر وضو گرفتم و طرف قبول واقع شدم. و پدر زوجه که بودن یا عموشون دیگه توضیح دادن، اینی که خودشون نوشتن. بعد توی دفتر یادداشتشون خودشون وضو گرفتن و طرف ایجاب بودن. قبالشون هم من دارم که قباله ازدواجی بسیار زیباییست، ولی نه اونجوری که همه بد فکر کنن. خط خودشون اولشه که جاهایی که خالی بوده با خط خودشون نوشتن، بعد میزان مهریه عروس رو نوشتن که براش چه چقدر مهریه براش تعیین کردن و خیلی علاقه داشتن که مهریه زن رو سریع بپردازن، که پرداخت کردن و آخرش مادرم با امضای خودشون 1316 23 مرداد 1316 گفتن که من این چیزو مهریه‌مو دریافت کردم.
مهر دخت بانو همایی.
مادرم رو میدیدیم که عاشقانه به پدر خدمت میکنه. کلمه عشق تنها با گفتن عشق نیست، عشق رو بایستی به ثبات رسوند و مادرم رسونده بود. پدرم نحوی و مادرم به نحوی دیگه.
تو خونه بزرگ شدم که مظهر عشق و وفا و صمیمیت و پاکی و عصمت و طهارت بود و باز اینو مدیون مادرم میدونم، چون مادرم نمونه از تربیت کامل بودن برای ما که به ما شناسوندن که پدرتون کسی نیست که شما بتونین هر آن یا هر دقیقه مزاحمش بشین یا وقتشو بگیرین، ولی در ضمن رابطه فرزندی و پدری هم سر جای خودش باقی.
عاشقان در هر دم زمین را متبرک به نام پرجلال خداوند می کنند. عمر را بقایی نیست، اما بقا در راه خداست. راهی که رفته جاودان می ماند. روحش شاد، و یادش گرامی.
رسانه دین صدا.
الله اکبر الله اکبر الله اکبر.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
رادیو معارف تقدیم می کند
معارف یاران،
باشگاه صدای مردمی معارف یاران. هم صدا با هم روی موج مهربانی روایتگر بخشی از زندگی خود باشیم در معارف یاران.
به نام خدایی که در تمام وجودمون با همه احساساتمون داریم حضورش رو لمس میکنیم و میبینیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام و هزاران درود به تک تک شما معارف یاران عزیز رادیو معارف، شمایی که دارید میایید خودتون رو محک بزنید، در یک بوته آزمایش قرار بدید، ببینید چند مرد حلاجید و خیلی برخیاتون درجه یک هستید. از شنیدن صداتون و کارهای قشنگتون حظ میکنیم، لذت میبریم، کیف میکنیم که دوستان عزیز و معارف یاران ما چقدر کار بلدن. دمتون گرم. شاید تازه مخاطب این برنامه شدید، تازه گیرنده خودتون رو روشن کردید، اتفاقی اومدید رو موج رادیو معارف و دارید معارف یاران رو میشنوید. ما تو این برنامه داریم تلاش میکنیم کسانی که ذوق کار رسانه‌ای دارن، کسانی که دوست دارن گزارشگری بکنن، کسانی که اهل اجرا هستن، کسانی که اهل تهیه کنندگی و تولید پادکست هستن رو اینجا راهنماییشون کنیم، اونا هم استعداد خودشون رو نشون بدن، یک کاری رو نمود و بروز بدن که ما اینجا پخشش بکنیم، هم ما کیف بکنیم، هم مخاطبمون لذت بره. شما میتونید به جمع ما اضافه بشید و این کاره بشید.
باشگاه مردمی معارف یاران.
اولین کار ما میریم بشنویم آقای حسین امیدی‌زاده رو ببینیم که چی فرستادن.
سلام و درود خدمت تک تک شما شنوندگان عزیز. حسین امیدی‌زاده هستم، از استان گیلان با شما همراه هستم. فصل پاییز شروع شد و ما یک فصل بسیار زیبا و دلانگیز رو شروع کردیم، اما این فصل زیبا و دلانگیز با غم بسیار بزرگی برای ما ایرانیان و همه مظلومان و آزادی خواهان جهان آغاز شد. ما در فصل پاییز شخصیتی رو از دست دادیم که بسیار برای ما عزیز و دوست داشتنی بود، برای ما و همه آزادی خواهان و مظلومان و مسلمانان دنیا. ما فصل پاییز رو با شهادت شهید سید حسن نصرالله آغاز کردیم، با شهادت مرد درجه یک مقاومت اسلامی، با شهادت شخصی که سالها در مقابل تجاوز و وحشیگری رژیم منحوس صهیونیستی ایستاد، مقابله کرد و بسیاری از مواقع این رژیم رو شکست داد و منکوب کرد و بالاخره به آرزوی دیرینه خودش یعنی شهادت نائل آمد. شهادتی به دست منحوس ترین قوم و منحوس ترین افراد، شهادتی که به دست رژیم غاصب اسرائیل نائل آمد. و اما باید بگیم که شهادت این عزیز دل ما بی پاسخ، بی جواب نخواهد ماند. ایران اسلامی و جبهه مقاومت پاسخ خونهای ریخته شده رو توسط اسرائیل رو از اسرائیل باز خواهند ستاند و انتقام این خونها رو خواهند گرفت و به اسرائیل و همه دنیا ثابت خواهند کرد که جنایت و ظلم پایدار نخواهد ماند و هر کسی باید جواب اعمال خودش رو بده. و اما دست مریزاد میگیم خدمت تمام نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران بابت حمله موشکی به اراضی اشغالی فلسطین، به اراضی که اسرائیل سالها به ناحق غصب کرده و به فلسطینیان عزیز ظلم میکنه و بسیار جنایت ها در این سرزمین عزیز روا داشته. باید این نکته را هم در پایان عرض بکنم خدمت شما که حزب الله هم الغالبون.
خب خیلی متشکریم حسین جان. گیله مرد، تو که داری زحمت میکشی یه زیر صدا هم بذار زیر این صدای مخملی و بم و نازنین و قشنگ تا این کاره حسابی شنیده بشه. تو صدای بسیار خوبی داری برای اجرا و حیف که از این امکاناتی که ما در پیام رسان بله قرار دادیم استفاده نمی کنی. حتما سری بزن استفاده کن، کارات هم بهتر دیده میشه، هم بهتر شنیده میشه. بریم کار بعدی رو بشنویم تا بهتون بگم چه کسی بود.
دل روشنی دارم ای عشق، صدایم کن از هر کجا میتوانی، صدا کن مرا از صدفهای باران، صدا کن مرا از گلوگاه سبز شکفتن، صدایم کن از خلوت خاطرات پرستو، بگو پشت پرواز مرغان عاشق چه رازی است، بگو با کدامین نفس میتوان تا کبوتر سفر کرد، بگو با کدامین افق میتوان تا شقایق خطر کرد. مرا میشناسی تو ای عشق، مرا میشناسی تو ای عشق، من از آشنایان احساس آبم و همسایه ام مهربانی است و طوفان یک گل مرا زیر و رو کرد، پرم از عبور پرستو، صدای سنوبر سلام سپیدار، پرم از شکیب و شکوه درختان و در من تپش‌های قلب علف ریشه دارد، دل من گرهگیر چشم نجیب گیاه است، صدای نفس‌های سبزینه را می‌شناسم و نجوای شبنم مرا می‌برد تا افق‌های باز بشارت. مرا می‌شناسی تو ای عشق که در من گره خورده احساس رویش، گره خورده‌ام من به پرهای پرواز، گره خورده‌ام من به معنای فردا. شعر از محمد عبدالملکیان.
باشگاه مردمی معارف،
باشگاه مردمی معارف یاران،
اکساین معارف یاران.
خب خیلی متشکریم خانم حسین زاده به خاطر کاری که ارسال کرده بودید. من یکی دوتا نکته عرض بکنم. خب صداتون خوبه برای اینکه چنین اجراهایی داشته باشید، اما وقتی که شما دارید یک نواخت اجرا میکنید بعد شعر هم طولانی است، این باعث خسته شدن مخاطب میشه، کسل میشه وقتی که میخواد بشنوه. اما وقتی فراز و فرود بهش میدید، یه جاهایی روش تأکید میکنید، یه جاهایی روش وقفه میایید، یه حالا آکسون گذاری اگه بکنید اشعار رو یه مقدارم بهش فراز و فرود بدید، کار زیباتر میشه، شنیده میشه و مخاطب هم خسته نمیشه. اما ممنونم، دست شما درد نکنه. خب وقتی نیست، فقط باید بگم خدا نگهدارتون.
یه حضور مهربون، یه هم نفس، یه صدای پر امید و آشنا، واژه ها یکی یکی جون میگیرن از دل جعبه رؤیا و صدا. یه حضور مهربون، یه هم نفس، یه صدای پر امید و آشنا، واژه ها یکی یکی جون میگیرن از دل جعبه رؤیا و صدا. Oh, 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 oh.
صبحتون بخیر عزیزان شنونده، برنامه معارف یاران رو هم تقدیمتون کردیم. دوستان عزیز، زیبایی زندگی به تعداد آدم ها میتونه متفاوت باشه، اما معمولا پدرها و مادرها نظرشون اینه که زندگیشون با